امروز هم پیام شهیدان اگر به گوش ما برسه از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد. اونایی که دچار خوفن، اونایی که دچار حزنند این پیام رو نمیگیرن، نمیشنون. والا اگر صدای شهیدان رو بشنویم ما هم خوف و حزنمون محو خواهد شد به برکت صدای شهیدان.
کمکش کن به کسایی میده که موتی محوش کن. نور بازه بلکه نیدای
امید که شنونده این ندا و صدای ملکوتی باشیم. امید که ترس و حزن از ما دور شه با آرامشی که به دعای شهدا به ما داده خواهد شد انشاءالله. طلوع بی پایان رو میشنوید هموطنان ارجمند. ویژه برنامه ایام سوگواری حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و دومین سال روز شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی در فضای مجازی پویش های مختلفی به راه افتاده، از جمله پویش قهرمان من. شما هم اگر نظری دارید، نیتی دارید، اقدام خیری دارید به نیت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و حاج قاسم سلیمانی تو این ایام، خواهش بکنم به سامانه پیام کوتاه ما پیام بدید و از نزدتون و از پویشی که در دل دارید و نیت دارید برای ما بگید. 30036 37 یا تلفن بزنید و برای ما از اون نزدتون بگید. 22 65 25 25. همینطور ما منتظر دلنوشته های شما هستیم درباره حاج قاسم سلیمانی با واژه های مرد میدان یا مکتب سلیمانی. اگر میخواید از همرزمان و همراهان حاج قاسم برای ما بگید. اینجا طلوع بی پایانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خواب بودیم که یک تکه از قلبمان شکست، بیدار که شدیم جای خالیش به دردمان آمد. از همان ساعت 1:20 آن شب دل شکسته، انگار یک حفره توی دلمان خالی مانده، مثل بغضی که گوشه گلو گیر کرده باشد، نه از چشم سرازیر شود و نه از حلق پایین برود، مثل باری که روی شانه سنگینی کند و نه بشود به مقصد رساند و نه بتوان زمینش گذاشت.
سردار بزرگ اسلام شهید سردار قاسم سلیمانی رو متاسفانه آمریکایی‌های جنایتکار لحظاتی قبل در فرودگاه بغداد با بالگردهای آمریکایی رو به شهادت رساندن.
مثل زخمی که نه التیام پیدا می کند نه آرام می گیرد و هر بار به واسطه ی شور زندگی دوباره به درد می آید و به سوز می افتد.
و الحقنا بهم و رزقنا الشهادت فی سبیل یا مولای.
دو سال است داریم دست و پا می زنیم با این حفره خالی وسط جانمان کنار بیاییم. نانوای محل تنورش را به نیت حاج قاسم خیرات می کند. میوه فروش سر کوچه یک صندوق انار سرخ کنار گذاشته برای یلدای دست تنگ ها به عشق سرخی چشمان همیشه سرخ حاجی. و آقای ماستبند هر هفته شیر میبرد برای بچه های محروم تر همسایه، هدیه از طرف سردار سلیمانی. دو سال است داریم تلاش میکنیم شبیه او زندگی کنیم و لااقل به قدر قدم های کوچک خودمان پا جا پای او بگذاریم. ورزشکارمان به نیت حاج قاسم مدال طلا میگیرد، جهادی من به یاد سردار آجرهای ساخت مدرسه فلان منطقه محروم را بالا می اندازد و معلم من کیلومترها راه را توی برف پیاده می رود. اینترنت پیدا می کند تا بچه های مدرسه‌اش از درس عقب نیفتند تا شاید شبیه آن مرد شود. این روزها خیلی ها به نیت حاج قاسم خیلی کارها می کنند. شانه روی موی پیرزن تنها مانده در خانه سالمندان می کشند. دل جانباز قطع نخایی گوشه آسایشگاه را شاد می کنند. برای کودک کار یک وعده غذای گرم می گیرند و راهی مدرسهش می کنند و هوای جیب خالی همشهریشان را بیشتر دارند. این روزها حتی هنوز بعضی ها دارند به نیت حاج قاسم جهاد می کنند، به نیت حاج قاسم دست می دهند، چشم می دهند، سر می دهند. این روزها هنوز بعضی ها دارند به نیت حاج قاسم جان می دهند. و چقدر حاج قاسم زنده است. چقدر جریان دارد وسط شریان های مردم این شهر، مردم این دنیا، مردم جهانی که هنوز یک حفره توی دلشان خالی مانده و دلشان را خوش کردن به مکتب حاج قاسم. چه فرقی می کند کجای این جهان سبز آبی؟ چه فرقی می کند با کدام دین و کدام مذهب؟ چه فرقی می کند با چه زبانی؟ این روزها دل خیلی ها برای سردار سلیمانیشان تنگ است و به حرمت دل تنگشان دارند به نیت حاج قاسم نفس می کشند. آرام گوش کن، صدای نفس های من مرد می آید که هنوز زنده است و دارد وسط میدان نفس نفس می زند. به نیت حاج قاسم.
خب این بخش رو که هم به اتفاق شنیدید همون نظرهایی است که هموطنانمون دارن صحبت میدن. هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه. هر کس یه جوری ارادت و ادبش رو به پیشگاه حضرت صدیقه طاهره و سردار دل حاج قاسم سلیمانی نشون میده و پیوند میزنه دلش رو با دل حاج قاسم، با دل مادرش حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. به ما پیام بدید و از این پویشتون بگید. به استحضارتون رسوندیم روزهای گذشته که رادیو اقتصاد هم در پایان برنامه طلوع بی پایان که پنجشنبه هفته آینده خواهد بود به 8 نفر هدیه ای رو تقدیم خواهد کرد. من هدیه را هم دوستان و یاران و همرزمان حاج قاسم تقدیم خواهند کرد به 8 نفر از شنوندگان عزیزمون که بهترین پیام رو درباره حاج قاسم به ما بدن یا درباره همین نکات نیتشون، نزدشون یا پویششون برای ما صحبت بکنن. اما یکی از موضوعات بسیار مهمی که درباره حاج قاسم باید برش انگشت تأکید بگذاریم تلاش برای تقویت اقتصاد محور مقاومت بود و نقشی که سردار در این زمینه داشتن. شاید یکی از کسانی که بتونه بهتر در این باره برای ما صحبت بکنه حرف بزنه آقای دکتر سنجابی باشن. ایشون دبیرکل محترم اتاق مشترک ایران و عراق، اتاق بازرگانی هستن که الان رو خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر سنجابی خدمتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به طلوع بی پایان.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام دارم. تسلیت میگم دومین سالگرد شهادت سردار دلها سردار حاج قاسم سلیمانی رو و امیدوارم که بتونیم همگی ذره ای از تلالو اون بلوغ فکری روحی روانی حاج قاسم رو در اموری که به امون محول شده رو گرفته باشیم و به کار بگیریم.
خیلی متشکرم. زنده باشید. آقای دکتر سنجابی، یکی از محورهای مقاومت کشور عراقه. حالا با توجه به اینکه جناب عالی دبیر کل اتاق ایران و عراق و اتاق بازرگانی هستید، من دارم از عراق صحبت میکنم، ولی خب کشور دیگر مقاومت هم وجود داره. خیلی از فعالان اقتصادی میگفتن تا زمانی که حاج قاسم بود به واسطه علاقه ای که هم مردم و هم مسئولان، مثلا اقلیم کردستان به یک نوع، خود عراق، مسئولان دولت عراق به یک نوع به حاج قاسم داشتن، هیچ کار ما به عنوان فعال اقتصادی رو زمین نمیموند. تو روابط مشترکی که با عراق داشتیم، یکی از مهمترین در واقع متحدین ما در واقع و کسانی که شریک تجاری ما بودن عراق بود و با عدد بالایی در این زمینه بود. می‌خواستیم اشاره کنید به نقشی که حاج قاسم تو این زمینه داشت، تسهیل این حوزه و تقویت اقتصاد محور مقاومت.
سوال بسیار خوبی رو پرسیدین. واقعیت قضیه من هم می‌خوام تایید کنم اون مفروضی که توی فرمایشات شما بود. حاج قاسم سلیمانی فارغ از اون جایگاه در واقع اداری و نظامی که داشت و نقشی که در دیپلماسی جبهه مقاومت داشت، چهره مورد قبول و قابل احترام برای بسیاری از دولت مردان حوزه معاملیت من که عراق هست بود، چه در اقلیم کردستان عراق و چه در بخشهای عربی، حتی بخشهای شیعی و سنی، چه فرقی نمی کرد. لجم این بود که همه یه دو چیز رو از حاج قاسم دیده بودن، یکی مردانگی و دیگری مروت رو. یعنی حاج قاسم یک به نظر من استراتژیست به تمام معنا بود. حاج قاسم کسی بود که جامعه نگر بود، همه نگر کل نگر بود و اگر مثلا مسئولیت میدان رو در یک حوزه داشت، صرفا متمرکز بر میدان نبود، ابعاد دیگر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی اون میدان مورد عمل هم برش اهمیت داشت. یکی از دلایلی که در واقع بسیار احترام میکردند عراقی ها و هنوز هم میکنند و یادشو گرم میگذارند، از که از همون جوانمردی و مروتی بود که میگفتن حاج قاسم و یاران حاج قاسم دوستان دوران تنگی ما بودند. یعنی حتی در واقع کارکرد اقتصادی که حاج قاسم داشت صرفا نگاهش نبود که ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران صرفا به دنبال منافع اقتصادی باشیم، ایشون تو امان در واقع کارکرد اقتصادی، فعالیت و توسعه تجارت رو مورد نظر داشت، ولی رسوندن آذوقه به مردم، تامین مایحتاج مصرفی مردم مسلمان منطقه، چه در عراق چه در سوریه که من توفیق همکاری با اون در واقع مجموعه تشکیلات دوستانشون رو داشتم، همواره این دو آیتم رو در کنار هم داشت و این هنرمندی رو داشت که در واقع بتواند هم تأمین در واقع مایحتاج مصرفی مردم مقصد رو داشته باشه و هم منفعت در واقع فعالان توسعه تجارت، توسعه صادرات ایران به کشورهای منطقه من جمله عراق و سوریه رو. حاج قاسم من همینقدر خدمتتون میتونم عرض بکنم که اصلا اتاق مشترک بازرگانی صنایع معدن کشاورزی ایران و عراق به واقع در واقع یکی از یادگارهای ایشون هست که در دیگری بین ایشون و در واقع آقای خاموش رئیس وقت اتاق بازرگانی بلافاصله بعد از سقوط صدام، یعنی در دورانی که هنوز برمر حاکمیت در واقع عراق به ذریعت داشت تشکیل شد. هدفی که این اتاق در 7 ماده در اساسنامه‌اش برای خودش تدوین کرده بود به نوعی واقعا عرض کردن تأمین مایحتاج مردم بود، توسعه صادرات بود، تعمیق روابط اقتصادی اجتماعی فرهنگی بود، استفاده از فرصت‌هایی که به دلایل متعدد و مزیت‌های رقابتی که ما توی در واقع دو کشور ایران و عراق داشتیم، غلبت‌های فامیلی، غلبت‌های ژنتیکی، غلبت‌های دینی، غلبت‌های مذهبی و بسیار موفق بود. من این افتخار داشتم که سال 1382 اواخرش، اوائل 1383 حجم روابط تجاری ما با عراقی ها کمتر از 140 میلیون دلار بود.
بله.
و در دوران حیات حاج قاسم این شهادت رو بدم، در دورانی که خودم هم هنوز دبیر کل اتاق بودم، دور اول ما خوشبختانه در واقع از عدد 11.7 میلیارد دلار هم عبور کردیم و این نشون میداد که به نوعی در واقع اون ایده اولیه و اون مروت و جوانمردی که ایشون نشون داده و اون در واقع دیده عرض کردم راهبردی و استراتژیکی که ایشون داره چقدر کمک کرده هم ابعاد اقتصادی کشور رو هم تامین مایحتاج مردم عراق.
و از سال 2003 یعنی ولی تو سنجابی با سقوط صدام این اتاق مشترک به همت حاج قاسم ایجاد شد و با 140 میلیون دلار الان به حدود 12 میلیارد دلار رسیده.
بعد ما 11.7 میلیارد دلار رو هم داشتیم، البته بعد از در واقع ناامنی های ناشی از بروز داعش یه مقداری افت کردیم. امسال خوشبختانه آمار 9 ماهی اول سال با یه رشد نزدیک به بین 13 تا 17% از نظر وزنی و ارزش، ما خوشبختانه عدد 8.6 میلیارد دلار رو پشت سر گذاشتیم و تا پایین سال انشاءالله 10 میلیارد رو پشت سر می‌ذاریم. چشم اندازی که ما برای توسعه روابط اقتصادی بین ایران و عراق داریم و اونم روابط دو جانبه، نه صرفا صادرات، هم واردات از صادرات با عراق، در واقع یک چشم‌انداز 20 میلیارد دلاریه که امیدواریم بهش بتونیم تا قبل از پایان عمر دولت 13 بهش برسیم
ان شاء الله. آیه دکتر سنجاب خیلی ممنونم از توضیحات ارزشمندتون. من شنیدم کشور یمن هم که به هم ریخت، منصور هادی عبدربه که مردم رو سرنگون کردن، حاج قاسم به فعالان اقتصادی اتاق گفته بود که برید اتاق مشترک ایران یمن رو بزنید. یعنی همه فکر میکنن سردار سلیمانی یه سردار جنگی بود، در حالی که یک سردار اقتصادی و یک مدیر جهادی اقتصادی بود. از توضیحاتون خیلی ممنونم. میخواستم یه درخواستی از شما بکنم آقای دکتر سنجابی عزیز. ما با یکی از همرزمان حاج قاسم سلیمانی دو روز پیش صحبت کردیم و گفتیم از مردم خواستیم درباره حاج قاسم یه جمله بگن به ما. واژه های مرد میدان، واژه مکتب سلیمانی، قهرمان، هر چی که دلشون میخواد. آقای حسین زاده از همرزمان سردار سلیمانی، میخوایم به 8 نفر از شنونده هامون هدیه ای بدیم. اصلا اینکه چی باشه هدیه، چقدر باشه، چه کیفی، این اصلا ایناش مهم نیست. هر هدیه که خودتون در نظر بگیرید. ایشون گفتن باشه من قبول میکنم 8 نفر. خواستیم ببینیم شما با توجه به اینکه به حال تو حوزه روابط ایران و عراق به نوعی فعالان اقتصادی ما مدیون مدیریت حاج قاسم هستن، خواستیم شما دوست دارید تو این موضوع مشارکت کنید، به تعدادی از شنونده های عزیز ما و شهروندان ما این هدیه رو اضافه بکنیم، بیشتر از 8 نفر یا خیر؟
بله با کمال میل، هر جوری شما بفهمید. من هم این افتخار اگر داشته باشم در واقع برای یادمان شهید حاج قاسم سلیمانی و اینکه واقعا نام یاد ایشون جاودان بمونه، کمک کوچیکی داشته باشم و بخشی از مردمی که دل در گروه مهریشون دارن، حتما با کمال میل نمیدونم 8 نفر هم
میخواید؟ بله خیلی هم عالی، چون به نیت امام رضا گفتیم 8 روز برنامه داریم اجرا میکنیم، 8 نفر هم شما از طرف در واقع اتاق مشترک ایران و عراق، اتاق بازرگانی به نیت حاج قاسم.
بله واقعا حاج قاسم برای من چون چند بار توفیق دیدار از نزدیکیش رو داشتم یه جوری جمع از داد بود. حاج قاسم جمعی از مروت، مهربانی و اقتدار بود. یعنی واقعا کسانی که از نزدیک دیدند، حالا ما افتخار خیلی مراوده زیادی باشون نداشتیم، ولی به دلایل کارش کردم من چند یه 12 سالی اون اوائل، یعنی از زمان سقوط صدام تا سال 94 مرحله اول در اتاق ایران و عراق و در ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق کمیته تجارتش رو داشتم. خب این توفیق رو داشتم و واقعا میگم یکی از اون گروه هایی که اگر بتونم ذره ای از در واقع خصوصیت و منش فردی و مدیریتیشون رو به کار بگیرم حتما مفتخر هستم، حاج قاسم بود. این جمله رو من میخواستم خودم در واقع به نوعی یادگار توی برنامه شما عرض کنم. حاج قاسم سلیمانی مردی بود مهربان، مردی بود جوانمرد با مروت و مردی بود مختبر به معنای مستقر کلمه.
قربون شما، خیلی ممنونم آقای دکتر سنجابی. ما هفته دیگه انشالله قرعه کشی میکنیم بین شنونده های پرشماری که هستند. انشالله خود شما هم تشریف داشته باشید، حالا یا حضوری یا تلفنی، و شاهد قرعه کشی باشید و هدایاتون هم خودتون اون روز اعلام کنید که چه هدیه‌ای میدید به عزیزان. قربون محبتتون آقای دکتر سنجابی عزیز، خدا حافظتون باشه.
خواهش میکنم، خوشحال شدم.
خدا حافظتون. خب از آقای دکتر سنجابی هم شنیدیم که حاج قاسم چجور انسانی بود، حالا در از منظر اقتصادی و نقشی که سردار در تقویت اقتصاد حوزه مقاومت داشتن به ویژه عراق، مدیر جهادی بایستی این گونه باشه و از زبان دیگران این گونه تشریح بشه. بخشی رو با هم بشنویم درباره ویژگی های یک مدیر جهادی که حاج قاسم به معنای اتم اون بود.
حاج قاسم بیشتر دنبال این بود شاکلیدار دور خودش جمع بکنه.
مدیر برجسته بود، مدیر شاخص بود، توان مدیریتش این بود که بتونه گره ها رو باز کنه.
مشاورین خوبی برای خودش انتخاب میکرد.
حاج قاسم مدیریتش مدیریتی خاص بود، هم با بچه ها رفیق بود، هم اون حرمت ها حفظ میشد. واقعا مدیریت حاج قاسم مدیریت دلی بود.
مردان بزرگ هنرشون در این به جوانا بها میدن، دستشون میگیرن، تا همون جلسه کمه جمع کردن دستم گرفتن
مستقر میشن خانپاره ها بدن آتش مناسبی توی منطقه اجرا
بکنیم. راد بشه گفت ما 10 تا فرماندار میتونیم نام ببریم که این فرماندهان بودن که جبهه جنگ ایران علیه عراق رو اداره کردن و جلو بردن و محکم تونستن این قدرت ایران رو نشون بدن، که یکی از اونها قاسم سلیمانی بود.
تمام هستیش رو حاضر بود فدای این بچه های جنگ کنه، هیچ وقت غافل از اونها نبود، چون موقعی که زنده بودن، چون موقعی که شهید میشدن مردمی بودن و با نیروش ارتباط برقرار کردن، یه رابطه عاطفی
بسیار شدید، فوق‌العاده. یه فرمانده نظامی جنگی با اون وضعیت رابطه عاطفی اینجوری هم بتونه داشته باشه دیگه.
خالی اینجور بگم، حاج قاسم هنوز که هنوز هیچ کس نشناخته، هنوز که هنوز هیچ کس نشناخته.
شهادتی، ما ملت امام حسینی. طلوع بی پایان رو میشنوید هموطنان عزیز و ارجمند از رادیو اقتصاد، ویژه برنامه‌ای که نیتش و هدفش عرض ادب به ساحت مقدس حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است و در دومین سال روز شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی تلاش میکنیم عرض ادب بکنیم به دلهای پاک. یکی از شنونده هامون گفته حاج قاسم فرمانده دلهای پاک بود، جناب حمید عابدی از شهر ابیشم اصفهان. یکی دیگر از همرزبان سردار دلها حاج قاسم سلیمانی به ما پیوستند همینک، سردار کوثری عزیز از همرزبان حاج قاسم. خب مسئولیت‌های متعددی داشتن، اسمشون رو زیاد شنیدید، اما شاید با افتخارترین عنوانی که بشیم بتونیم به سردار کوثری بگیم همرزم و یار حاج قاسم که الان رو خط ارتباطیونن. سردار کوثری خدمتون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همکاران عزیزتون و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم و در خدمت شما هستم.
زنده باشی انشاءالله. سردار من هرچی فکر کردم بگم شما مثلا نماینده مجلسید یا بودید یا هستید، دیدم هیچ عنوانی از این زیبنده تر نیست که بگیم همراه و همرزم حاج قاسم و این هیچی بالاتر از این زیباتر از این نیست. زنده باشی انشاءالله. زنده باشید. جناب کوثری، میخواستیم از حاج قاسم برای ما بگید از ویژگی های مدیریتی ایشون.
بله،
ویژگی های مدیریتی که کمک کرد به تقویت محور مقاومت و اقتصاد محور مقاومت.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام به ارواح پاک شهدا، خصوصا حاج قاسم عزیز و ابو مهدی و یارانش، عرض کنم به شما که خب ایشون باید بگیم که از همون اوائل جنگ، سال مخصوصا 59 و خصوصا 60 که اومدن و تشکیل سپاه تشکیل تیپ داد، باید بگیم ایشون با اینکه سن 25 سالگی داشت، در همون سن و سال آنچنان مقتدرانه عرض کنم به شما توی کار خودشون نشون داد که باعث شد که واقعا تا آخر دفاع مقدس با صلابت تیپ و تبدیل به لشکر بکنه. لشکر 41 سارمدار از استان کرمان و سیستان بلوچستان و هرمزگان و در نهایت در تمام اکثر عملیات ها باید بگیم که خب این لشکر بسیار فعال با فرماندهی خود ایشون کار جلو بردن. خب سخت‌ترین شرایط اون موقع بود، به خاطر اینکه واقعا طوری بود که باید فرمانده هم پدری میکرد، هم فرماندهی میکرد، هم طراحی میکرد، هم امکانات و تجهیزات و اینها به اصطلاح تهیه میکرد، چرا که خب تیپ و لشکری وجود نداشت. بالاخره با همت این چنین عزیزانی مانند حاج قاسم و همت و شهید بروجردی و حسین خرازی و باکری و اینها باید این کارها انجام میشه، لذا از همون موقع عاشقانه کار میکرد، عاشقانه به صدا در مدیریت باید بگیم که فعال شد و در نهایت این شد که در 8 سال دفاع مقدس باید بگیم که عاشقانه بچه ها این چنین بود که فرمان میبردن از ایشون و فرمانده میدان بود واقعا، نه فرماندهی که از عقب بخواد هدایت و رهبری بکنه. خودش توی صحنه همیشه حضور پیدا میکرد و همین باعث قوت قلب نیروها و فرماندهان تحت امر خودش میشد و در نهایت این بود که با موفقیت باید بگیم 8 سال دفاع مقدس و مخصوصا این شبا که به صلاح عملیات نزدیک عملیات کربلای یا بگیم بین عملیات کربلای 4 و کربلای 5 در سال 65 به صلاح هست، واقعا در عملیات کربلای 4 که ما عدم موفقیت داشتیم آنچنان با روحیه آنچنان به صلاح با مسئولیت پذیری قبول کرد تو کربلا 5 حضور پیدا کرد که اصلا اون حماسه آفریده شد و در نهایت باید بگیم که اونجا شد مدیر میدان که در بعد از اون در همه صحنه ها با موفقیت و بهترین نحو باید بگیم کارشو انجام داد تا زمان داعش که دیگه دیدیم که چجوری اعلام کردن تا 3 ماه دیگر، یعنی انقدر خبره شدن که دقیقا برآوردشون به صحنه و به روز بود و باعث موفقیت شد.
ممنونم از شما سردار کوثری بزرگ، براتون از این موفقیت بکنم. شب بخیر،
خدا حافظ،
خدا
شما
خیلی ممنون،
تشکر.
ما حتما از این سختی عبور میکنیم، اذن الله. همونطوری که از فشارها و مشکلات دیگری عبور کردیم، از این مشکل عبور خواهیم کرد. من عرض میکنم اگر ما میخواستیم خرمشهر را، فتح المبین را مثل با فرهنگ و اداره سال 59 انجام بدیم، آزاد کنیم، امکان نداشت ما بهش میرسیدیم. اما در شرط همه اینا رو تکرار کردیم. چرا؟
ما فتح خرمشهر را مدیون شما برادران هستیم. پیروزی خود مبارک. چشم شما به دروازه های خرمشهر.
آدم ها عوض شدن، مدیریت ها عوض شد. اما این نیازمند دو مسئله است. یکی این که ما صبر به همبستگی خودمو با حفظ کنیم از دست ندیم. دو، در اداره و مدیریت تلاش بکنیم. ما نیاز داریم بکنیم مدیریت جهادی و امامت کرد و جلوداری کرد و راه افتاد و رفت جلو و بیا اگر راه افتاد رفت توی شهر محروم، فلان شهرستان محروم، نشست تو اونجا به این مدیران گفت بیان، اینا همه میرن. اما من طبقه 14 میرسم، برو این برو تا وقتی میرسه به طبقه اول خودش 1 سال طول میکشه. امامت کرد و جلوداری کرد و
همه دفعه برای حریم انسانیت بوده. این دفعه این جهاده، بهترین جهاد، بهترین جهاد.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.